أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله. صلی علی محمد و آل محمد. ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الدرس الرابع و ثلاثون، جلسه 34 از مباحثه اصول، در باب نهی از عبادات و معاملات بودیم که آیا موجب مقتضی فساد هست یا مقتضی فساد نیست. عمومی را قرار شد مقدم کنیم تا به خود مسئله برسیم. از جمله اون امور 7 امری بود که مقدم کردیم تا به حال. اما الامر الثامن، امر 8 از امور تمهیدیه بحث. امر 8 این است، عنوانش تأسیس الاصل مسئله. ما در بحث نهی از عبادات و معاملات به یکی از این دو نتیجه خواهیم رسید. یا میگیم نهی مقتضی فساد هست، یا میگیم نهی مقتضی فساد نیست. به یکی از این دو جهت خواهیم رسید در نتیجه. اگر به مقتضی فساد رسیدیم میگیم عمل باطل است، عمل میکنیم بهش. اگر به مقتضی صحت رسیدیم، عدم اقتضای فساد رسیدیم، میگیم این عمل صحیح است و باطل نیست. اما اگر به هیچ طرف نرسیدیم، بعد البحث والفحص رسیدیم به اینجا که هیچ طرف رو نتوانستیم ثابت کنیم، چه در عبادات چه در معاملات، نتونستیم بگیم که آیا صحیح هست با وجود نهی یا صحیح نیست، یا تفصیل قائل بشیم. در حال شک و تردید موندیم، متحیر بودیم که آیا اینجا مقتضی هست یا مقتضی نیست. سوال اینجا اینه که آیا اصلی وجود دارد که ما عند شک فی المسئله مراجعه کنیم به اون اصل، یا اصلی در اینجا وجود ندارد. در اینجا برای پاسخ این سوال ما باید اول اینطور بگیم که در دو مقام بحث داریم. ما در دو مقام بحث داریم. اینجا نهی از عبادات و معاملات از یک جهت مسئله اصولیه است، مسئله اصولی است. از یک جهت در مقام عمل میگیم مثلا حکم نماز در دار مقصوبه، اینجا میشه تبدیل میشه به یک مسئله فرعیه فقهیه وقتی حکمش رو میخوایم بررسی کنیم. پس دو مقام داریم، یکی مقام تأسیس اصل در مسئله اصولیه، دو مقام تأسیس اصل در مسئله فرعیه فقهیه. اگر ما در مسئله اصولیه به اقتضای نهی از فساد برای نفسی از اقتضای نهی از عبادات و معاملات برای فساد یا عدم اقتضا، در مسئله اصولی اگر مردد موندیم اینجا، اینجا میخوایم اصلی پیدا کنیم بهش مراجعه کنیم. یا در فقهیه، فرعیه فقهیه، در این که حالا این بیع و تندا چه حکمی داره؟ صحیحون واطلون یا صلات فدار المغصوبه صحیحتون واطلتون؟ اگر اینجا هم دنبال اصل میگردیم، پس دو مقام از دست داریم. باید ببینیم در این دو مقام به چه نتیجه خواهیم رسید. مثل این دو مثالی که بیان کردم، صلات در دار مغصوبه، یا عرض کنم محضر شما که به یه وقت ندا که روز جمعه، یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله. حالا اگر کسی اسعوا الی ذکر الله نکرد، سعی نکرد به ذکر الله، آمد بیع کرد، معامله کرد، آیا بیع وقت نداء جمعه باطل است یا صحیحه؟ هم نهی داره و هم عرض کنم محضر شما که در کنارش هم. خب اینجا پس بنابراین ما دو مقام از بحث داریم، تأسیس اصل در مسئله اصولیه، تأسیس اصل در مسئله فرعیه فقهیه. هر کدام از این دو مقام هم خودشون دو صورت دارن، باید هر دو صورت رو جداگانه بحث کنیم. دو صورتش اینه که هم در مقام مسئله اصولیه هم در مقام مسئله فرعیه فقهیه، دو صورتش اینه، یا اصلی که دنبالش میگردیم اصل لفظیست یا اصل عملیست. یعنی یا دنبال این میگردیم که اصل لفظی پیدا کنیم، مثل اطلاق، مثل عموم، یا دنبال اصل عملی میگردیم، مثل استصحاب، مثل براحت، اینا دنبالش میگردیم. پس در حقیقت دو ضرب در دو میشه چهار. پس ما در چهار مقام و چهار حالت ما باید بحث کنیم، ببینیم که اینجا آیا اصلی وجود دارد یا اصلی وجود ندارد. حالا به ترتیب، اما المقام الاول، مقام اول که چه بود؟ مسئله اصولی بود. باز مسئله اصولی مقام اولش اصل لفظی، پس مقام اول میگیم در مسئله، یعنی مسئله اصولی، اون هم به لفظ اصلی، به اصل لفظی بپردازیم که آیا اصل لفظی در اینجا وجود داره، مثل اطلاق یا عموم، که بتوانیم در مسئله اصولی بهش تمسک بکنیم اندشک، یا وجود ندارد. اینجا میگیم که در باره این مسئله در اصل لفظی، در اونجایی که در مسئله اصولیه است، ما اصل لفظی نداریم، هیچ اصلی وجود ندارد که ما بتونیم بهش تمسک کنیم، ثابت کنیم دلالت نهی بر فساد رو، یا ثابت کنیم وجود ملازمه میان نهی و فساد رو، یا دلالتش ثابت کنیم یا ملازمش ثابت کنیم. اینجا اصلی وجود نداره. یا برعکسش ثابت کنیم عدم دلالت رو، یا ثابت کنیم عدم وجود ملازمه رو، تو این نفسش قسمت اصلی وجود نداره. و آزم ما لا خلافی، این همه قبول دارن که در این بخش در مسئله اصولی و وجود اصل لفظی اصلی در بین نیست تا بشود بهش تمسک کرد. این مقام اول. اما المقام الثانی، مقام دوم، باز در مسئله اصولی است اما اصل عملی. حالا اصل لفظی نبود، آیا اصل عملی میتونیم وجود دارد یا ندارد؟ چون استهزار داریم، قبلا هم بیان شده، هم در سطح هم در خارج، که اول در میان اصولم به سراغ اصل لفظی میریم. اگه اطلاق بود، اگه عموم بود، تونستیم استفاده رو استفاده میکنیم. اما اگر اصل لفظی نبود، اونجا میریم به سراغ اصل عملی. خب در مقام جایی که ما اصل لفظی نداشتیم در مسئله اصولیه، اما اصل عملی چطور؟ آیا اینجا اصل عملی وجود دارد یا ندارد؟ میگیم در اینجا تنها اصلی که یمکن ان یذکر، ممکن ذکر بشه، مورد بحث واقع بشود، اصل استصحاب است. استصحاب کنیم عدم دلالت رو، استصحاب کنیم عدم ملازمه رو، بگیم بین نهی و فساد ملازمه ای نیست، دلالت بر از کنم محضر شما که فساد هم نمی کند، بگیم اینجا ملازم وجود نداره، دلالتی وجود نداره. چطور؟ میگیم تا به حال که دلالتی نبوده، تا به حال ملازمه ای نبوده، حالا استصحاب میکنه عدم دلالت را، استصحاب میکنه عدم ملازمه را. تنها اصلی که ممکنه تر بشه اینه، لکن این اصل هم قابل تمسک نیست. چرا؟ چون اصل عدم اینجا میشه اصل عدم ازلی، استصحاب عدم ازلی در اینجا قابل اجرا نیست. خب چرا قابل اجرا نیست؟ مگه قبلش عدم نبوده؟ میگیم این حالت استصحاب حالت سابقه متیقن نمیخواد، استصحاب باید یقین سابق داشته باشیم. اینجا حالت سابق ما یقینی درش وجود ندارد، عدم دلالت، عدم ملاحظه از امور یقینیه نبوده که حالا ما بهش استصحاب بکنیم که قبلا این کار بوده یا نبوده. به علاوه این که اگر هم تازه قائل بشیم با جیدت استصحاب عملی عدم ازلی، باز در اینجا جاری نمی شود. چرا؟ یه جهت دیگه، یکی گفتیم چون حالت سابقه یقینیه نداشته، دوباره میگیم اگر قائل به حجیتش بشیم اینجا جاری نمیشود. چرا جاری نمیشه؟ چون در استصحاب شرط این است که وقتی استصحاب جاری میکنی یک اثر شرعیه بلا واسطه برش بار بشه. در استصحاب اینه، یقین سابق داشته باشیم، شک لایق باشه، استصحاب جاری میشود اثر شرعی بدون واسطه برش بار بشود. ما در اینجا هیچ اثر شرعی برش بار نمیشه، هیچ اثر شرعی بر جریان استصحاب در اینجا بار نمی شود. عدم دلالت و عدم ملاحظه از آثار عقلیه است نه آثار شرعیه. اینی که اینجا دلالت می کند یا نمی کند، اینی که ملازم هست یا ملازم نیست، دلالت و عدم دلالت، ملازمه و عدم ملازمه، اینا از چی؟ از آثار لوازم عقلیه، از آثار عقلیه است، لوازم نه، از آثار عقلیه استش. وقتی که اینطور شد اگر ما بخوایم استصحاب جار بکنیم میشه اصل مثبت، و اصل مثبت هم چیز درستی نیست. خب این مقام دوم. پس مقام اول گفتیم اصلی نداریم، در مقام دوم که اصل عملی بود گفتیم شاید کسی اصل استصحاب رو مطرح کنه، اما اون هم اینجا قابل جریان نیست به جهاتی که بیان کرد. اما المقام الثالث، اما مقام سوم، مقام سوم و چهارم در چیه؟ در لفظ، در اصل لفظی و عملی برای مسئله فرعیه فقهیه است. حالا بیان کردیم رسیدیم به اینجا، شد صلات در دار مغصوبه، که صلات که عبادت است نهی هم بهش تعلق گرفته در دار مغصوبه، یا بیع روز جمعه وقت ندا معامله است اما نهی هم بهش تعلق گرفته که وقتا ندا باشند. اینجا چطوره؟ مقام سوم که در مسئله فرعیه فقهیه باشد دنبال اصل لفظی میگردیم که آیا اطلاقی وجود دارد یا عامی وجود دارد که بشود. بگیم در اینجا در عبادات هیچ اصلی وجود ندارد، در عبادات اصل لفظی همانند اطلاق یا عموم که دلالت بر صحت یا فساد داشته باشه اندک شک بشه بهش مراجعه کرد وجود ندارد. پس در عبادات میگیم لا اصل فیها، اما در معاملات چرا؟ در معاملات میگیم ممکن است کسی بیاد به صحت معاملات با وجود نهی از نهی متعلقه به معاملات حکم بکند، اینجا بیاد به صحت معاملات حکم بکنه، بگه نهی آمده اما این نهی موجب فساد در اینجا نیست. به چه جهت؟ بگه آقا ما اطلاق داریم در این دلیل اوفو بالعقود، اوفو بالعقود دلیل است، آقا به عقدی که بستید وفا کنید. اینجا اطلاق داره، نگفته شما به عقدی که نهی دارد یا نهی ندارد، فقط اوفو بالعقود اطلاق داره، ابلاغ شامل اینجا هم می شود. یا شما درباره بیع وقتا ندا شک می کنید، خب بیع هست یا نیست؟ میگیم چرا بیعه اما وقتا ندا داره. میگه احل الله البیع، دلیل اطلاق داره، عام است، احل الله البیع و حرم الربا. اون بیعی که الف و لام داره بعد کنم محضر شما و دلالت بر عمومیت می کند، ای احل الله البیع اطلاق داره، شامل همه جا می شود، حتی به یه وقت ندا رو. اینجا ممکنه کسی همچه حرفی رو در مقام سوم در عبادات بزنه، در عبادات و معاملات، در مسئله فرعیه فقهیه بگه که این عبادت صحیح است، این معامله هم صحیح به این جهت. پس اینجا امکان مراجعه بین اصل وجود داره که در جای خودش هم به تعالی قابل بس. اما مقام رابع، اینم مقام سوم بود. اما مقام رابع چی؟ مقام چهارم باز درباره مسئله فرعیه فقهیه است، اما سخن از تأسیس اصل عملی است. آیا در اینجا که در باب معاملات با فرض این که ما میخواییم بگیم نهی بهش تعلق گرفته یا عبادات نهی بهش تعلق گرفته، آیا اصل عملی وجود داره؟ حالا فضلا از اصل لفظی، اصل لفظی گفتیم وجود ندارد، اما اگر اصل عملی بخوام چی؟ وجود دارد یا وجود ندارد در مسئله فقهی؟ ما دستمون از واقع کوتاه بود، نتونستیم ثابت کنیم حکم شرعیش رو. الان که شک داریم، آیا میتونیم به اصل عملی که از ما رو از تحیر خارج کنه؟ اصل عملی در واقع تعیین وظیفه عبد است و اخراجش از حالت تحیر. آیا وجود دارد یا وجود ندارد؟ در باب معاملات میگیم با فرض این که هیچ اصل لفظی از اطلاق یا عموم وجود نداره، اینجا که مقتضی صحت باشه، نه اطلاق است نه عموم است، پس اینجا میگیم اصل همون اصالت الفساده. اینجا اصل اینه که فاسد باشه این معامله، چون ما هیچ لفظی نداریم، هیچ اصلی نداریم، اصل لفظی که دلالت بکنه بر از کنم محضر شما صحتش. اینجا میگیم اصل در اینجا اصالت الفساد. چرا میگیم اصل اصالت الفساده؟ چون در معاملات باید یک اصل شرعی بار بشه. اون اصل شرعی چیه؟ شما بیع میکنی، ملکیت، انتقال ملکیت ایجاد میشود، عقد نکاح میخوانی، زوجیت ایجاد میشود، اثرش زوجیت یا اثرش ملکیت یا اباحه تصرف، یکی از ایناست. خب ما الان بررسی که دلیل پیدا نکردیم، اما حالا شک داریم که آیا با این عقد من که نهی بهش تعلق گرفت، آیا این اثر زوجیت بار شد یا نشد؟ اصل اینه که عدمه، از فساد، از عدم تعصب اثر شرعیست. ما درباره این بیعی که وقتا ندا بود و نهی بهش تعلق گرفت، آیا شک داریم آیا اثری بار شده یا نشده؟ اصل اینجا بگیم اثری برش بار نشده، انتقال پیدا نکرده، ملکیت ایجاد نشده در اینجا. به عبارت دیگر از کنم محضر شما که در عبادات هم باز همینطوره، در عبادات هم میگیم مقتضای اصل عملی همین فساده. چرا؟ چون اصالت و اشتغاله. من مثلا نماز در دار قسمی شک می کنم آیا این نماز من صحیح بود که ذمه من از مشغول بودن خارج بشه یا نه؟ میگیم این چون شک داریم در اینجا نمی توانم بگیم ذمه من مشغول بوده، الانم با چیکار بکنم؟ استصحاب بکنم اشتغال ذمه رو همچنان. یا مثلا درباره تعلق نهی به صوم العیدین، به صوم العیدین، اینجا البته در اون صورتی که یقین داریم که نهی به همین صوم العیدین تعلق گرفته. اینجا وقتی که تعلق گرفت صوم العیدین، اگر کسی اومد این روز عید رو روزه گرفت، عید قربان و عید فطر رو روزه گرفت، آیا با وجود اینکه نهی داشتیم آیا روزه صحیحه یا روزه صحیح نیست؟ با وجود اینکه از یک جهت این صومه، صوم هم امر به صوم داریم، امر به صوم داریم، اینجا یکی از اون موارد. میگه خب در صورتی که ما یقین داریم که نهی به خود این صوم العیدین قرار گرفته،
معناش اینه که دیگه اون نه امر برای صوم شامل اینجا نمی شود. ارتباط این عمل تعجب همایید، یک صوم داریم مطلق صیام ام بهش تعلق داره، صوم اندر رؤیه مثلا یا صوم استحبابی. فهمودم بر این که اینجا این صوم متعلق نه امر است، ام بهش تعلق گرفته به نحو مطلق. در یوم العید نهی از صوم صادر شده. خب حالا ما اگر یقین داریم که این نهی به خصوص صوم العیده این تعلق گرفته، معنیش اینه که آمدیم اون امری که دائره وسیع داشت همه صیام رو شامل می شد، ما این یه دونه صوم رو رابطش رو با اون امر قطع کردیم، دیگه بس امری وجود ندارد. امر که نیست، به علاوه چون تعلق نهی به خصوص این قرار گرفته، ملاک امرم نیست. جایی که امر نباشد، ملاک امرم نباشد، حتما عبادت چیه؟ فاسده. یعنی هیچ محملی برای تصحیحش نداریم به این عمل چی؟ صحیح باشد. پس اینجا هم باز میاد اصالت الفساد. پس در مقام چهارم چه در معاملات چه در عبادات، اصل چیه؟ اصل فساد است. عند الشک، اونجایی که ما شک در ترتب در اثر داشته باشیم. پس بنابراین علاوه بر ذلك در چهار مقام گفتگو کردیم و در هر مقام نسبت به وجود اصل، چه اصل لفظی و چه اصل عملی، که به نتیجه رسیدیم که در بعضی از جاها ممکنه وجود داشته باشه، در بعضی جا ممکنه وجود نداشته باشه، تفسیرش رو بیان کردیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.